رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام و به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی است که آن را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیومپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 19 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بامداد است.
و در شهر دوشنبه صبح از دامن چادر شب برمی‌کشد و ساعت 6 سحر است. مجله بامدادی را با چشم‌انداز به رویدادهای تازه جهان شروع می‌کنیم و ابتدا توجه کنید به سرخط اخبار.
در شهر دوویل فرانسه مذاکرات رهبران فرانسه، آلمان و روسیه برگزار می‌شود.
در یمن یک مسلح گروه القاعده با اتهام تشکیل حمله های تروریستی محکوم به اعدام شد.
و نشر نتایج پیشکی انتخابات پارلمانی افغانستان تا روز 20 اکتبر موقوف گذاشته شده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل اظهار نمودند اتحادیه اروپا باید فشنگ‌های مؤثری مجازات آن کشورهای عضو را داشته باشد که کسر بودجه‌شان از معیار مقرر شده در اتحادیه اروپا بیشتر است. با گفته مرکل در رابطه با این با سازش لیسابون باید تغییرات وارد کرد. اظهارات رهبران فرانسه و آلمان در شهر فرانسوی دوویل پخش شد. سارکوزی و مرکل قبل از شروع نشست سه‌گانه سران فرانسه، آلمان و روسیه با هم ملاقات کردند. شامیدی روز دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه وارد دوویل شد. مذاکرات اصلی رهبران سه کشور امروز شروع می شود. با نوشت خبرگزاری ها در این نشست مسائل مربوط به ساده تر کردن نظام روابط روسیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسائل انرژی و مناسبات روسیه و ناتو بررسی خواهد شد.
در یمن یک مسلح گروه القاعده با اتهام تشکیل حمله های تروریستی محکوم به اعدام شد. صالح الشاش مسئولیت تشکیل دستکم 7 انفجار را که در آنها چندین نفر کشته شدند بر دوش گرفت. دادرس محسن الوان ضمن قرائت حکم گفت:
و این المتهم اشترك في عصابه مسلحه و منظمه للقيام بافعال اجراميه.
محکوم شده عضو گروه مسلح بود و همراه با دیگر افراد با مؤسسه های دولتی و خواجگی و همچنین با پاسگاه های نظامی حمله میکرد. عمل های او با مؤسسه های خارجی، سیاحان، نظامیان و کارمندان امنیتی تهدید میکرد و امنیت جامعه را زیر خطر میگذاشت.
سیاح و تحریض سلامت و امن المجتمع الخطر.
سالهای اخیر در یمن چند عضوی سازمان القاعده محکوم به مرگ شدند و اما یگان حکم تا حال اجرا نشده است.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اظهار نمود که با وجود اعتراضهای عمومی در کشور از برنامه بالا بردن سن بازنشستگی دست برداشتنی نیست. حکومت فرانسه تصمیم گرفته است که سن نفقه را از 60 سالگی تا 62 سالگی بالا ببرد. بر اثر کارشکنی ها در فرانسه که یک هفته باز ادامه دارد، 12 کارخانه کارکرد نفت از فعالیت باز مانده، انتقال بنزین به صدها بنگاه های فروش مواد سوخت قطع شده است. رانندگان ماشین های بارکش و کارمندان راهی آهن نیز به صف اعتراضگران پیوستند. امروز فرودگاه اورلی پاریس نصف پروازها را انجام نخواهد داد. در دیگر فرودگاه های کشور 30% پروازها لغو شده است. روز چهارشنبه قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی در فرانسه در سنت بررسی خواهد شد.
نشر نتایج پیشکی انتخابات پارلمانی افغانستان تا روز 20 اکتبر موقوف گذاشته شد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخاباتی این تصمیم را با ادامه شمارش رای ها و به اعتبار دانستن برگه های آوازدهی در 571 قطعه انتخاباتی مربوط کردند. در انتخابات پارلمانی که ماه گذشته برگزار شده بود، بیش از 5,500 قطعه های انتخاباتی تشکیل شده بود. از داوطلبان کرسی های پارلمان و انتخاب کنندگان تقریبا 4,670 شکایت وارد شده است که هنگام جمع‌بسته نتایج انتخابات به نظر گرفته می‌شوند.
و آخرین خبر این است که کترین اشتون نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا از خروج مرزبان‌های روس از دهه گرجی پیرو استقبال کرد. این دهه در مرز با آسیتیا جنوبی واقع است. وزارت امور خارجه گرجستان خروج نظامی‌های روس را گام در راه درست و اما گام ناچیز نامید. بنوشته خبرگزاری ها به دهه پیروی علاکه کارمندان پلیسی گرجستان و وزیران از اتحادیه اروپا وارد شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان بود که تا این لحظه به دست ما رسیده است و تفصیل بزیاد از این خبرها برای شما در ادامه مجله خبری تقدیم می شود و در یاد داشته باشید که از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانه ها پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و شنوندگان ارجمند، حالا چشماندازی داریم به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. همسایه‌ها گناهکار نیستند. وزیر امور خارجه تاجیکستان سر و صداها درباره دست داشتن برخی از کشورهای همسایه در حوادث رشت را بی پایه و دلیل نامید.
هویت مسلحان در رشت کشته شده معلوم شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان تایید کرد که همه آنها زادگان همین ناحیه اند.
و تهران در اعتدال اوضاع در افغانستان سهم می‌گیرد. باری اول هیئت ایران در نشست گروه بین‌المللی تماس آید به افغانستان شرکت کرد. سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. و شروع میکنیم از مسائل مربوط به اوضاع در ناحیه رشت که تقریبا یک ماه اخیر در سرخط اخبار قرار دارد. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان بعضی حدس و فرضیه ها در مورد در حوادث شرقی کشور دست داشتن دیگر کشورها را رد کرد و گفت که یگان دولت یا سوی مرکزی با ناآرامی و بی‌ثباتی در ناحیه رشت منفعت دار نیست.
وزیر امور خارجه تاجیکستان این قضاوت خود را با اون دلیل مربوط کرده است که پیامدهای بی امنی در تاجیکستان برای کشورهای همسایه نیز بی تاثیر نخواهد ماند. همزمان همراه خان ظریفی معتقد است که زد و خوردها در رشت می توانست به تشنج بیشتری وضع امنیتی در شمال افغانستان هم مساعدت کند. رهبر اداره سیاست بیرونی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه به اظهارات رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف اوید به بنیاد نیروگاه راغون و به سر و صداها درباره استفاده از فرودگاه نظامی عینی هم پاسخ گفت. از این نشست خبری همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد گزارش می‌دهد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اعلام داشت که این کشور روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارد. همراه خان ظریفی که در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد گفت محتوای مذاکرات بعد از انجام آن اعلان خواهد شد.
ми ведём переговоры только с Россией. Больше ни с какой страны мы переговоры не ведём.
اظهارات وزیر کارهای خارجه حدس و گمان‌های رسانه‌های خارج داخل درباره مذاکرات تاجیکستان با آمریکا و هندوستان پیرامون استفاده از فرودگاه نظامی عینی را رد میکند. قبلا گفته میشد که آمریکا و ناتو میخواهند این فرودگاه را برای تأمین عملیات‌های خیش در افغانستان استفاده کنند و هندوستان هم که برای تعمیر این فرودگاه حدود 20 میلیون دلار خرج کرده است میخواهد طیاره‌های نظامی اش را اینجا مستقر کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این نشست خبری به وضع کنونی وادی رشت و عملیات ویژه نیروهای حکومتی علیه گروه‌های سرکش مسلح در شرق کشور نیز دخل کرد. آقای ظریفی گفت در صف این گروه ها شهروندان خارجی از جمله اتباع پاکستان، روسیه و افغانستان هم حضور دارند.
با اونی که شهروند روسیه است، شهروند پاکستان است، شهروند افغانستان است، حقوق معنوی نداریم که اونا را عیبدار کنه که با عیب همین دولت ها این واقعا رخ دادن در تاجیکستان. از همین لحاظ ما گفت و شنید داریم با این کشورها، اما ما هیچ یک کشور را عیبدار نمی کنیم که شهروند شما آمده در اینجا به این کار مشغول است، چون که تروریستان وطن، ملت، دین پایین ندارد.
وزیر خارجه تاجیکستان گفت وزیران خارجه ترکمنستان، قزاقستان و روسیه طریق تلفن با او صحبت کرده اظهار آمادگی به کمک کردند و افزود گروه های مسلح جنگی در شرق تاجیکستان به امنیت ملی کشور خطری بزرگ ندارند و کشورش برای مبارزه با آنها نیروی کافی دارد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین گفت از رئیس جمهور این کشور درباره برگردانیدن دانشجویان سپارش گرفتند که در دانشگاه های کشورهای اسلامی غیر قانونی تحصیل میکنند و افزود تنها در دانشگاه الازهر مصر 700 نفر تحصیل میکنند که 90 درصدشان غیر قانونی به آنجا رفتند.
همه این دانشجویان در دو فاکولته میخوانند، فاکولته شریعت و حمایت قرآن و یک قسم خردشان در فاکولته آموزش زبان عربی. یونیورسیتی الازهر یکی از یونیورسیتی‌های مشهور دنیا است و فاکولته‌های خیلی زیادی دنیوی دارد. متاسفانه امروز دانشجوی ما در یگان فاکولته اقتصادی یا که علمی یا که انجینری نمیخوانند. از این لحاظ البته در این راه ما باید یک موضوع رو به خوبی چکر آموزیم و معین کنیم که برای تاجیکستان آینده ما چی در کار است. ملای بسیار در کار است یا که انجینر در کار است، ساختمان چی در کار است یا دیگر چی.
طبق اطلاع رسمی حالا در کشورهای اسلامی قبل از همه مصر و پاکستان، ایران و عربستان سعودی بیش از 1,500 دانشجوی تاجیک مشغول تحصیل هستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقع وزیر امور خارجه تاجیکستان در رابطه با حوادث شرق تاجیکستان، بحث های آب و انرژی در روسیه مرکزی و استفاده از فرودگاه نظامی عینی. بعد از پخش آگاهی شنوندگان ارجمند، ما به موضوع اوضاع در ناحیه رشت برمیگردیم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وقت و امواج نوی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. طوری دیروز خبر داده بودیم در عملیات نظامی در نزدیکی های دره کماروب ناحیه رشت 3 عضو گروه های مسلح غیر قانونی کشته شدند. گفته می شد که حد اقل یک نفر آنها عضو گروه مولا عبدالله و در افغانستان تمرین دیده بود. اخیرا این اطلاع را وزارت امور داخلی تاجیکستان هم تایید و هویت افراد کشته شده را آشکار کرد.
در اظهارات وزارت آمده است که هر 3 نفر زادگان ناحیه رشتند. مسئولان وزارت امور داخلی همچنین گفتند که روند خلع سلاح در ناحیه رشت ادامه دارد و اما از ارائه اطلاع بیشتر از جمله درباره تعداد افراد سلاح به زمین گذاشته خودداری کردند. توجه کنید به گزارش همکارمون در شهر دوشنبه میرزانبی خالق زود.
وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک گزارش ویدیویی از طریق تلویزیون دولتی جسد 3 تن از گروه مسلح خودسر را نمایش داد که در جریان عملیات اخیر نیروهای قدرتی در دره کماراب کشته شدند. وزارت امور داخلی از این 3 تن به عنوان خطرناکترین اعضای گروه مسلح نام برده، آنها را از دست اندرکاران اصلی تأسیس گروه ها در کنار ملا عبدالله و علی بیدکی نام میبرد. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله در رابطه با شخصیت این 3 تن میگوید
اینها یوسف امینبت امیربک و سال 1967 ساکن قشلاق شوله جماعت رحیم‌زاده ناحیه رشت، یکی از سرکرده های این گروه تروریستی، دودربک عبدالرحیم عبدالرحمانویچ سال 1971 ساکن قشلاق نودونه ناحیه رشت اعضای فعال این گروه تروریستی، و منانوف ذکرالله زینالدینویچ سال 1983 ساکن دهه شربگیان که در حیط این گروه جنایی تیار نمودن و آموزش طرز تیار کردن نوادهای ترکنده را اجرا مینمود و یکی از خطرناکترین تروریستان محسوب میافت به ضرر و نابود کرده شدند.
طبر جناب اسدالله میگوید امینبک یونسف قبلا در شعبه مبارزه با جنایات سازمان یافته منطقه رشت همچون افسر امور داخله کار میکرد. با چه سببهای وی با گروه علاءالدین دولتوف ملقب با علی بیدکی پیوسته است روشن نیست. ذکرالله منانوف از فرزندان ملا زین العابدین به اطلاع وزارت امور داخله رهبری معنوی گروه های تروریستی در کمرا بوده است. به قول وزارت امور داخله ملا زین العابدین اخیرا از جانب نیروهای قدرتی بازداشت و به دوشنبه انتقال داده شد. دادستانی کلی تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی خیش خبر داد که 4 فرزند ملا زین العابدین همراه علی بیدکی در سیاه جنگل علیه نیروهای حکومتی می جنگند. وزارت امور داخله تاجیکستان می گوید که از شروع عملیات نیروهای قدرتی در رشت حدود 20 نفر از اعضای گروه مسلح خودسر دستگیر و کشته شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی همین وزارت می افزاید
در ادامه عملیات بیش از 20 نفر از این گروه مسلح جنایی دستگیر، شمار زیادی آنها به ضرر گردانده شدند.
از شروع عملیات نیروهای نظامی تاجیکستان در دره کمراب نزدیک 1 ماه می شود، ولی منابع غیر رسمی می گویند که همگی 8 تن از افراد گروه مسلح خودسر کشته شده است. در حال حاضر به صورت عموم وضع در ناحیه رشت آرام به نظر می رسد. در نشست نمایندگان کمیسیون بین پارلمانی کشورهای یوراسیس روز دوشنبه، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف در رابطه با وضع امنیتی و اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد و از جمله وضع منطقه شرق تاجیکستان را شرح داد. سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد عطا سلطانوف از قبل شکرجان ظهورف میگوید
شکرجان ظهورف با توجه به وضع منطقه رشت اظهار داشت که حالا وضعیت در این وادی کاملا آرام بوده، از طرف نیروهای دولتی نظارت کرده می شود. متاسفانه بعضی گروه های افرادگری هستند که آرامی و ثبات هیچ کشوری را نمی خواهند و همیشه در پی آرام کردن مناطق علایده این کشورها هستند.
در هفته گذشته شکرجان ظهورف ضمن یک سفر کاری به ناحیه رشت رفته بود و مسئله اصلی این سفر هم به آرامی دعوت کردن گروه های مسلح خودسر بود. در جریان سفر شکرجان ظهورف حدود 30 تن از افراد مسلح با سرداری مرزا خواجه احمدوف، سابق سردار شعبه مبارزه با جنایت سازمان یافته منطقه شرق تاجیکستان، سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره در عملیات نظامی در رشت کشته شدن 3 عضو گروه های مسلح ضد حکومتی. شنوندگان ارجمند، یاد رسمی کنیم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است. www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. خب، حالا یک ترانه تقدیم شود و بعدن شما را با سرخط گزارش های دیگری مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
عجبا نیست که نگفته نشود قصه عشق تو را گفته نشود، عجبا نیست که نگفته نشود از سبی گفته نگفته من جوانی سینا گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، جوانی سینا گفته نشود، از تب گفته اینا گفته منه، بند بندی بدنم نسوزد.
مجله خبری رادیوی آزادی هم در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محاوره های یمال و هادبورد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا هم سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. تهران در اعتدال افزار در افغانستان سهم میگیرد. باری اول هیئت ایران در نشست گروه بین المللی تماس آید به افغانستان شرکت کرد.
فراج پایکون اکنون نوبتی کی مسئول آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا از فشار بالای مطبوعات مستقل در تاجیکستان نگران است.
و دادگاه ولایت ختلان 6 جوان ارتش گریز را دوباره به ارتش روانه کرد. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز سه شنبه 19 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و مجله را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. هیئت ایران برای نخستین بار در مشورت های بین المللی آید به افزار در افغانستان شرکت کرد. تهران برای شرکت در نشست گروه بین المللی تماس در شهر روم پایتخت ایتالیا نماینده ویژه خود در امور افغانستان محمد علی غنیزاده را فرستاد. در این نشست دیپلمات های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا و افغانستان حضور داشتند. گروه بین المللی تماس برای شرکت در نشست هیئت سازمان کنفرانس اسلامی را نیز دعوت نمود.
واشنگتن با شرکت هیئت ایران در نشست گروه بین المللی تماس مخالفت نکرد. ریچارد هولبروک فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در نشست خبری در روم گفت: ما اقرار میکنیم که ایران با مرزهای طولانی و تقریبا بازش با افغانستان و همچنین مشکل بزرگی قاچاق مواد مخدر باید در حل مسالمت‌آمیز وضع افغانستان نقش معین داشته باشد.
به اطلاع خبرگزاری ها نشست اولی گروه بین المللی تماس تحت ریاست فرستاده ویژه آلمان میخائیل شتاینر گذشت. او در افتتاح مذاکرات اعلام داشت که هدف اصلی نشست کامیاب شدن به هدفهای واقعی است. میخائیل شتاینر تشریح کرد که زیر مفهوم هدفهای واقعی ثبات کافی در افغانستان و ارج گذاری به حقوق بشر در کشور را در نظر دارد. گفته می شود که در نشست گروه بین المللی تماس در روم همچنین موضوع سرعت بخشیدن به روند انتقال مسئولیت تأمین امنیت از نیروهای ناتو به ارتش ملی افغانستان و امکان شرکت جنبش طالبان و دیگر نیروهای ضد حکومتی در مذاکرات صلح بررسی شد.
قرار است که این مسائل مهم آینده در نشست سران کشورهای عضو ناتو در شهر لیسابون هم بحث و بررسی شود. و اما با گفته ریچارد هولبروک با چند دلیل در اون نشست ویلت هایی که نظارتشان به نیروهای افغان واگذار می شود مشخص نخواهند شد.
و اکنون دیگر موضوع بین المللی که نیز با روابط میان اروپا و کشورهای اسلامی ربط می گیرد و روزهای اخیر خیلی داغ شده است. کریستیان وولف رئیس جمهوری آلمان دیروز وارد ترکیه شد تا با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگوهای انجام دهد. سفر او در یک دوره حساس جریان میگیرد که در جامعه آلمان بحث های اطراف تهدید مسلمان ها و از جمله ترک های مقیم کشور به هویت مردم آلمان سر زده اند. در آلمان عین حال تقریبا 4 میلیون نفر ترک ها به سر میبرند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم خرامان بقازاده.
از لحظه که کریستیان وولف رئیس جمهوری آلمان از هواپیما پایین شده پا در خاک ترکیه می گذارد، نقشی خیلی سختی دیپلماتی را باید اجرا کند. ظاهراً سفر پنج روزه وی به ترکیه که از دیدار و ملاقات ها با پرزیدنت عبدالله گل و نخست وزیر رجب طیب اردوغان و همچنین سخنرانی در پارلمان عبارت است، خیلی رسمی ارزیابی می شود. ولی مسئله این است که این سفر وی با بحث های خیلی داغ اطراف مسئله مهاجرت در آلمان موافق آمد. این بحث ها به طور مستقیم موقع 4 میلیون مسلمانان این کشور یعنی مهاجران را اثر می کند که اکثریت آنها را ترک تبارها تشکیل می دهند. صدر اعظم آنگلا مرکل اخیراً اظهارات داد که در اصل بی سابقه بود و گفت تلاش آلمان برای ایجاد یک جامعه بسیار ملت شکست خورد.
فرانکفورت ام این
در شهر فرانکفورت بالای ماین از هر 3 طفل تا 5 ساله را فرزندان مهاجران تشکیل می‌دهند. اصلا خود ما اولین شده به اروپا در سال 1960 مهمان‌ها را برای کار به آلمان آورده بودیم. حالا آنها با ما زندگی می‌کنند و ما تمام این وقت خود را کمی فریب می‌کردیم که آنها در این کشور باقی نخواهند ماند و یک روز حتما ناپدید می‌شوند. ولی این درست نبود. ایده همزیستی بسیار ملت‌ها که نماینده‌های فرهنگ‌های مختلف کنار هم زندگی کرده از وجود هم دیگر شد می شوند، اصلا شکست خورد، عمیقاً شکست خورد.
خانم مرکل ضمن یک سخنرانی در نشست حزب خریستیان و دموکرات گفت آنکه به نماینده های فرهنگ های مختلف اجازه همزیستی با مردم محلی بدون همایش آنها با جامعه فراهم آورده شد، نتیجه دلخواه به بار نآورد. و اینچنین گفت آلمان آبروی یک کشوری مسیحی انسان دوست را کسب کرده است و هر کسی که این را قبول ندارد جایش این کشور نیست. و اعضای جامعه مهاجران در آلمان را دعوت کرد که برای همایش و آموزش زبان آلمانی چون یک مسئله اولویتناک کاری بیشتر انجام دهد. برخی تحلیلگران اظهارات اخیر مرکل را چون کوشش آرام کردن بخش راستی حزب خریستیان و دموکرات ارزیابی کردند که پیوسته در مسئله مهاجران و مهاجرت اظهار نگرانی میکند. صحبت های مرکل به روابط مهاجران و ساکنان بومی آلمان اشاره دارد. اکثر ترک تبارهایی که در این کشور به سر برده جوان های زیادشان نسل سیومی در خاک آلمان تولد شده را نمایندگی میکنند، همانا شامل این جامعه نشده با اهالی محلی رفت آمد ندارند، زبان را درست نمیدانند و همیشه در داخل خود میچرخند. تحلیلگران محلی میگویند که همین چیز باعث بالاروی عقاید افراطی در میان مسلمانان محلی میشود. لحن بسیار سرد و نگران کننده مرکل در مسئله مهاجرت از آهنگ نرم و آرام کننده پرزیدنت وولف تفاوت داشت. ضمن سخنرانی خود در روز متحدسازی آلمان روز 3 اکتبر وولف گفت که اسلام حالا یک بخش اعتراف شده فرهنگ آلمانی گردیده است. این سخنها بیشتر از دیگرها به همتای ترکیه و عبدالله گل خوش آمد که از این نکته ستایش کرد. ولی حالا وولف یک وظیفه مشکل در پیش دارد که آن هم در انکار شرح دادن سخنهای اخیر رهبری حکومت آلمان در مسئله مهاجرت است. علاوه به این هر دو جانب هم خوب می داند که آلمان مخالف با عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدن ترکیه می باشد. بر طبق نتیجه های نظرپرسی ها 72% ساکنان آلمان گفتند که نمی خواهند ترکیه عضو کامل حقوق این اتحادیه شناخته شود. ولی باید گفت که در مسائل دیگر از جمله در روابط رسمی میان دو کشور هیچ مشکلی بین انکارا و برلین به چشم نمیخورد. در برنامه سفری آقای وولف اینچنین شرکت در مراسم تأسیس دانشگاهی ترکی و آلمانی در استانبول و همچنین ملاقات با رهبران مذهبی این کشور در نظر گرفته شده است.
سفر رئیس جمهوری آلمان به ترکیه در پس منظری بحث ها در جامعه آلمان اطراف تهدید ترک های مقیم کشور به هویت مردم آلمان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دو سازمان حامی حقوق بشر، انجمن ملی رسانه‌های مستقل و دفتر دفاع از حقوق بشر تاجیکستان با نشر بیانیه مشترک از افزایش فشار بالای رسانه‌های مستقل کشور شدیداً اظهار نگرانی کردند. بسته شدن برخی از سایت‌های اینترنتی و بدون سبب از چاپ نشریه فرج دست کشیدن چاپخانه‌های خصوصی و دولتی با عنوان نمونه اساسی فشار بالای رسانه‌ها و همین طور کاهش آزادی سخن ارزیابی شده است.
ضمناً هفته گذشته رهبران برخی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری و سردبیران چند نشریه مستقل با ارسال یک نامه از مشاور رئیس جمهور درخواست ملاقات روبرو با او را کرده بودند تا اینکه مشکل پیش آمده در پی این صحبت برطرف شود. اخیراً دنیا میاتوویج نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات از تحولات اخیر مربوط به محدود شدن آزادی مطبوعات و فشار افزاینده بالای مطبوعات مستقل در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. گزارش همکارمان مرزای سلیم پور را میشنویم.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی مطبوعات دنیا میاتویچ در نامه‌اش به وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی از جمله نوشته است: تجربه مسدود کردن سامانه‌های اینترنتی، جلوگیری از نشر روزنامه‌ها و راه‌اندازی بازرسی‌های مالیاتی و دادستانی از سوی مقامات نقص جدی عهده‌داری‌های در چارچوب معیارهای آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری اروپا بر دوش گرفته تاجیکستان است. هفته‌نامه فرج دو هفته باز نشر نمی‌شود. در هفته گذشته پیکان باز یک نشریه دیگر مستقل چاپ دوشنبه نیز از امکان نشر محروم شد. همین طور از 29 سپتامبر به این سو دسترسی به چند سامانه معروف داخلی و خارجی اینترنتی در تاجیکستان از جمله avesto.tj, tjknews.com, fergana.ru, centrazia.ru نیز مسدود شده است، ولی مقامات میگویند که علت دست نارس بودن این تورنامه‌ها فنی است. دنیا میاتویچ در نامه‌اش به وزیر خارجه تاجیکستان از پرونده‌های ضد چندین نشریه با شمولی ازیا پلیوس، فرج، آزادگان، پیکان و ملت نیز یادآور شده گفته است بسته شدن این نشریه‌ها گوناگون اندیشی حاصل شده در رسانه‌های چاپی تاجیکستان را به شدت کاهش می‌دهد. خانم میاتویچ اظهار امیدواری کرده که مقامات تاجیکستان با درک اهمیت گوناگون اندیشی مطبوعات از این راه بدشوی وضع آزادی مطبوعات پس خواهند گشت. همین طور روز دوشنبه دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان همراه با نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان با پخش یک اظهارات مشترک از اعمال فشار بالای رسانه‌های غیر دولتی از نشر رسانه‌های مستقل، دست کشیدن چاپخانه‌ها، محدود شدن دسترسی به یک سلسله سامانه‌های اینترنتی و از نشر بازماندن هفته‌نامه مستقل فرج اظهار نگرانی کردند. نرگس زاکرو مدیر دفتر حقوق بشر تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت چنین برخورد مخالف عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان است.
تاجیکستان هنوز در سال 1999 پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی را تصویب کرده است و بند 19 این پیمان آزادی بیان از جمله آزادی جستجو، دسترس و نشر کردن معلومات را ضمانت می دهد. از بس که تاجیکستان این پیمان را تصویب کرده است، مکلف است تا معیارهای آمده در این سند را مراعات و اجرا کند. از سوی دیگر حق آزادانه دسترس و نشر کردن اطلاعات و تبادل افکار بدون دخالت مقامات دولتی و هم وجود مطبوعات آزاد و کنجکاو از شرط‌های مهم در دولت حقوق بنیاد است و دولت باید با انتقاداتی که در رسانه‌ها نشر می‌شود حسن تحمل بیشتر نشان دهد.
نرگس زاکرو رهبر دفتر حقوق بشر تاجیکستان همچنین گفت فشار علیه مطبوعات در یک مرحله حساس رخ داده است که با دنبال همسایه کشورهایش ازبکستان و ترکمنستان و قرغیزستان اکنون دوشنبه هم برای نخستین بار به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حسابات می‌دهد. به اعتقاد خانم زاکرو در پیشروی چنین حسابات مهم که باید سال 2011 ارائه شود از نشر بازماندن نشریه‌ها و مسدود شدن سامانه‌های اینترنتی به آبروی بین‌المللی تاجیکستان لطمه می‌زند.
به نظر من فشار علیه مطبوعات مستقل که در این اواخر مشاهده می شود می تواند منجر به جدان محدود شدن دامن آزادی مطبوعات شده خودسانسوری را در میان خبرنگاران برعکس بیفزاید. چون این حال در آستانه ارائه ارزیابی عمومی دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جانب دولت تاجیکستان می تواند به آبروی کشور تأثیر منفی رساند. نوبت تاجیکستان به سال 2011 مقرر شده است و به نظر من اعضای شورا به مسئله محدود شدن آزادی مطبوعات در تاجیکستان حتما توجه خواهند کرد.
دفتر حقوق بشر و انجمن رسانه‌های مستقل در اظهارات مشترک خود از دولت تاجیکستان تقاضا کرده‌اند با منظور جلوگیری از محدود کردن آزادی بیان و فشار بالای مطبوعات مستقل از جمله علیه هفته‌نامه مستقل فرج که دو هفته باز به دست خوانندگانش رسیده نمی‌تواند تدابیر لازم بیندیشد و دسترسی به سامانه‌های اینترنتی مسدود شده را نیز ممکن گرداند.
نگرانی ها از افزایش فشار بالای رسانه های مستقل در تاجیکستان.
و ضمناً سید قاسم در این موضوع با نورالدین قرچیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان صحبتی داشتند و نخست از نامه رهبران برخی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری و سردبیران چند نشریه مستقل با مشاور دولتی رئیس جمهور سید مراد فتایف یادآور شدم و پرسیدم که آیا به آن نامه از سوی مأموریت رئیس جمهور پاسخ دریافت کردند یا نه.
متاسفانه این ملاقات حالا برگزار نگشته است و ما منتظر هستیم که از جانب مشاوره دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد ما پذیرفته شود، زیرا مشکلات در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد شد و مربوط به این نقص نشریات مستقل و همچنین محدود گشتن دسترسی به سامانه های اینترنتی ما رو به تشخیص آورده است. ما میخوایم که در یک ملاقات روبرو این مشکلات رو بررسی کنیم و یک جای اقدام کنیم تا دسترسی مردم به سامانه های اینترنتی و مشکلات نشریات مستقل حل خود رو یابد.
چنین برخورد حکومت با رسانه های مستقل کشور فکر نمیکند که تا اندازه خودسانسوری را میان روزنامه نگاران گسترش میدهد؟
ما گوه میکنیم که نه فقط خود سنساری، بلکه کوشش های غیر قانونی محدود کردن فعالیت وسایل اخبار عمومی مستقل در تاجیکستان صورت میگیرد و به همین خاطر ما این ملاقات را پیشنهاد کردیم، چون که هر ادعایی که از جانب حکومتدار جمهوری تاجیکستان است ما آماده هستیم که بررسی کنیم و راه حل مسالمت‌آمیز این قضیه ها را پیدا کنیم.
تا جای آگاه هستیم دو نشریه از چاپ باز مانده است و چندین سامانه های اینترنتی دسترسی مردم نیستند. فکر میکنید این مشکل از کجا برخاست و یا اینکه این مشکل را کی پیش آورده است؟
من گفتم که اشخاص جداگانه منصبدار حکومت دولتی از جمله وزیر و مسئولین دستگاه اجرایی پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان به این کار دست دادند و میخوان که با این راه آزادی مطبوعات را اندکی محدود سازند، مربوط به این حادثه هایی که در منطقه رشت با وقوع پیوستند. ولی من گمان میکنم که این خدمت های آنها خدمت خلصانه به حکومت جمهوری تاجیکستان به مقامات عالی سیاسی کشور میگردد، زیرا با این راه غیر قانونی محدود کردن آزادی رسانه های خبری و این میگه بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی خواهد رساند.
ضمناً بعضی از سازمان های بین المللی از جمله نماینده مطبوعاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با ارسال یک نامه از وزیر امور خارجه تاجیکستان درخواست کرده است که برای حل مشکلی به سر مطبوعات مستقل و سامانه ها پیش آمده رسیدگی کنند. فکر میکنید اظهارات مشترک شما و دفتر حقوق بشر و همچنین اظهارات هایی که از جانب سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر در مورد مشکلات پیش آمده صادر میشوند به اعتبار گرفته خواهد شد و این مشکل حل میشود؟
من بر اون عقیده هستم که امروز وسایل اخبار عمومی تاجیکستان نیاز به دستگیری از جانب سازمان های جامعه شهروندی، سازمان های ملی و بین المللی دارند و ما اون کاری را به صورت رسانده شدیم که رسالت سازمان های ماست و ما مطمئن هستیم که در صورت به نظر گرفتن این اظهارات ها راه درست حل مشکلات را پیدا کرده میتوانند، در صورتی که آنها از این چیز سطح نظر میتوانند این به منفعت جمهوری تاجیکستان است.
فکر میکنید از کدام جهت به منفعت کشور نیست؟
پیش از همه در تمام ریتینگ های آزادی بیان و امیل های پیشروی دموکراسی در جهان با فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان و دولت تاجیکستان بهای منفی داده می شود و در این ریتینگ ها تاجیکستان جایگاه آخر را اشغال می کند که با جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات کشور من جمله تاثیر منفی خواهد رساند.
تشکر. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان بود که با او در رابطه با افزایش فشار بالای مطبوعات مستقل در کشور صحبت میکردیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری را ادامه می دهیم. با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی خواهیم گرفت. دادگاه ولایت خطلان اخیراً از روی پرونده 6 جوانی که از خدمت ارتش سرپیچ کرده اند حکم صادر کرد. آنها موظف شدند که در بخش جریموی ارتش ملی خدمت کنند. این جوانان در دعوت تیرماهی سال روان برای خدمت در ارتش جلب شده بودند، اما در راه سوی قسم نظامی فرار کردند. حتی یکی از آنها به خاطر آن که به خدمت نرود دستهایش را با شیشه بریده است. تفصیلات این خبر در گزارش ناصرجان معمرزاده، خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه.
دوستانی نظامی منطقه قرغان‌تپه علیه 6 جوان دعوت شده به عسکری که از ادای خدمت نظامی سرپیچی کردند پرونده های جنایی باز کرده است. مقامات کمیساریت حربی ولایت ختلان میگویند معرکه دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش کشور به فرق از سالهای قبلی با مشکل انجام می شود. بسیاری از جوانان ختلانی از ادای خدمت نظامی پرهیز میکنند و شماری از آنها به مهاجرت کاری به خارج از کشور رفتند. عبدالقادر نوروف دوستانی حربی منطقه میگوید جوانان به خاطر سفربر نشدن به ارتش از همه امکانات استفاده میکنند. حتی موردی هم شده که جوان برای عسکری نرفتن قصد خودکشی کرده است.
زخمدار به شکل کرده است که پاره شیشه را گرفته دست خودش را برید که مرا
و اما چرا جوانان قابلی عسکری به اون حد از ادای خدمت سربازی پرهیز میکنند که قادرند حتی سوی قصد به جان خود کنند؟ کارشناسان میگن به ویژه پس از حوادث شرق تاجیکستان و فرار 25 زندانی از محکمه موقت کمیته امنیت که منجر به قتل ده ها سرباز شده است، بسیاری از جوانان سین و سال قابل خدمت نظامی و والدین آنها به تهلکه افتاده به جستجوی راههای گریز از خدمت عسکری پرداخته اند. محمد مرزا رحیمو و کارشناس محلی میگوید سبب دیگری فرار جوانان همین است که در این اواخر به اصطلاح املاوه ها یا بازداشت جوانان قابل خدمت سربازی در چو خیابان ها از جانب کارمندان کمیساریت های حربی شدت گرفته است.
در پیش کمیساریت حربی شاید از 100 کس زیاد پدر و مادر و همون نفرایی که فرزندشون را در کوچه قفیده آورده و خدمت مایل کردن اونا استادگی هستند. امروز این فقط پوشیده نیست که از کوچه هم داشته میبرند از دیگر جا هم و امروز همه میترسند فرزندشون را برای به عسکری روی کردن، خصوصا بعد واقعی که در رشت و خوب پیوست بعد اون که مرده اومدند از رشت.
وجود موارد احاطه‌گیری یا به اصطلاح املاوه جوانان با هدف سفربری اجباری به ارتش ملی را مقامات دوستانه حربی منطقه اقرار میکنند. عبدالقادر نوروف دوستانه حربی منطقه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً 3 موارد جلب اجباری جوانان به خدمت سربازی را آشکار و در این رابطه کارمندان مسئول کمیساریت های حربی را به مجازات انتظامی کشیده است. و اما اوید به افتتاح پرونده های جنایی در رابطه به سرپیچی 6 نو عسکر از خدمت حربی، دوستان نظامی منطقه گفت
6 حالت این رو حالت های تشکیل میدین که جوانان حالا تا به قسم حربی نرسیده، یعنی که حالا یکان دشواری نظامی دشواری خدمت رو در خود حس نکرده، بعد گذاشتن از کمیسی دعوتی و سفربر شدن به قسم نظامی، از رو تا به قسم نظامی نرسیده علاقه فرار نموده یا از خدمت سرکشی کرده.
دوستان حربی منطقه افزود همه 6 نو عسکری فراری از سوی دادگاه نظامی متهم شناخته شده برایشان جزای شرطی تعیین شده است، ولی شاید جزای سنگین تر برای این 6 جوان فراری هم این باشد که بعدی محاکمه های دادگاهی آنها دوباره برای ادای خدمت عسکری سفر برگردیدند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجازات جوانان ارتش گریز در ولایت ختلان. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمل قابلی دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
تو می شوم دارم هوای
برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارد که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز سه شنبه 19 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و باز یک مطلب از رویدادهای بین‌المللی و اما در مورد تعلیم و تدریس. سال خانش ایران روز 23 سپتامبر شروع شد و دانشگاه‌ها و استادان فعال دوباره با فشارهای نوی افزاینده روبرو می شوند. تحلیلگران میگند که فشارهای نو به خاطر بسته نگاه داشتن دهان فعالان در پیشاروی ماه‌های نوی تحصیل افزایش می‌یابد. بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ایونی سال گذشته که در آن محمود احمدی نژاد پیروز اعلان شد، مقامات آموزش و پرورش ایران از بالاروی موج نارضایتی‌های سیاسی در محافل روشنفکران اندیشه دارند. توجه کنید به گزارش همکارم خرامان بقازاده در این باره.
پروفسوری سابق دانشگاه سباوفا و یک دانشجوی فعال سلمان سیما هر دو قربانی معرکه پاکسازی مکتب‌های عالی از آزاداندیشان شدند. خانم وفا آموزگار فن ادبیات در دانشگاه شهید بود و سال گذشته با اتهام توزیع سیاسی متن‌های ادبی و تشویق به قبل آنها فساد اخلاقی در میان دانشجویان از کار رانده شد. سلمان باشد مجبور شد دو ماه پیش از ایران فرار کند، با آن خاطر که در پی سرکوب‌های بعد انتخاباتی دو دفعه او را زندانی کردند و در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم کرد که او باید 6 سال از آزادی محروم شود. حالا این دو نفر در سیدنی ترکیه به سر می‌برند. موج نوی فشارها که هدفش بستن دهان دانشگاهی ها می باشد، همانا حاصل سرکوب های بعد انتخاباتی آخر است که در شرایط سوال برانگیز دوباره محمود احمدی نژاد را به کرسی ریاست جمهوری نشاند. علاوه به این، برنامه های درسی دانشگاه های علوم اجتماعی هم تغییر خورده، هرچی بیشتر درس های جنبه ایدئولوژی داشته برای مخشوی جوان ها جاری می شوند. سبا وفا می گوید که مقامات جدن از پی پاکسازی عنصر های مخالفت و دیگر اندیشی در دانشگاه ها هستند و مکتب های عالی را به مدرسه ها تبدیل می دهند.
بسیاری از دانشجوها کشته شدند، بسیارشون مجروح شدند. دانشجوری میشناسم که الان تیر خورده و 7% بیشتر حس نداره بدنش. بسیاری ناگزیر به کوچ اجباری شدن، بسیاری در زندان ها هستن. اینها همه نشون دهنده بیانگر یک آماری هست از تعداد معترضین و مخالفان. خب این همه مخالف رو در خودشون اینا حاضر نیستن براشون هزینه بکنن، بهترین راه حذف ایناست و بعد نشون دادن ضرب شستی که بقیه حساب کارشون حساب کار به دستشون بیاد.
سلمان که تحت پشتیبانی سازمان ملل متحد در ترکیه پناه میجوید، درباره فشار عظیم بالای دانشجویان فعال لبگشاد که حالا جامعه دانشجوی این کشور با آن روبرو شده است و گفت حالا جنبش دانشجویان یک بیماری را میماند که به زودی شفا یافته دوباره وارد مبارزه خواهد شد.
دانشگاه نشون داده که محل ساکت شدن نیست، چون اگه می‌خواست ساکت بشه 30 سال انواع اقسام سرکوب‌ها و فیلترینگ‌ها به بهانه‌های مختلف اعمال شده، ولی خب جمله معروفی وجود داره، همه بچه‌ها هم میگن دانشگاه هنوز زنده است. من سوال جور دیگه ای مطرح می‌کنم، اگر دانشگاه زنده نیست و اگر دانشگاه نمیتونه کاری انجام بده، پس دلیل این همه احضار و پیگیری و ضرب و سرکوب چیه؟
از زمان سر قدرت آمدن محمود احمدی نژاد فشار بالای دانشجویان همانا افزایش می‌یابد. سال گذشته در موج افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی، اولین شدن نیروهای حکومتی به خوابگاه‌های دانشگاهی تهران حمله کردند. 5 نفر آنها کشته شده، بسیاری ها مجروح گردیدند. دانشجوهای زیاد اینچنین در پی سرکوب راهپیمایی‌های اعتراضی نیروهای دولتی کشته شده، خبری هلاکت دست کم 3 نفر از شکنجه پلیس در بازداشتگاه کهزیرک به دست آمد. نفران دیگر دستگیر و زندانی شده، دیگرها از حق تحصیل محروم شدند. میگویند محیط دانشگاه ها هرچی بیشتر تحت نظارت پلیس و امنیتی ها میگذرد. پروفسور سعید پیوندی در پاریس به سر میبرد و میگوید مقامات ایرانی حالا میخواهند همه حرکت و فعالیت ها را تحت کنترل خود نگاه دارند.
امروز فکر کنید که دانشجوها 5% جامعه ایران را تشکیل میدن از نظر آماری و در خیلی از شهرها تا 12-13% جمعیت شهر دانشجو هستن، بنابراین افکار عمومی دانشجو امروز یه در واقع وزنه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مهمی در جامعه امروز ایران.
اشکان زهابیان که دانشجوی فعال از شمال ایران است میگوید اگر در گذشته کمیته انضباطی دانشگاه ها مشغولی بررسی مسائل مربوط به اخلاق محصلان بودند، حالا این کار به عهده وزارت امور داخله و دیگر ساختارهای امنیتی گذشته است. همین نهادها حالا دیگر از تشکیل هر گونه محفل های دانشجویی از جمله نشست های فرهنگی هم جلوگیری میکنند. علاوه بر این آموزگارانی که به قول مخالف با عقاید دولتی اندیشه میکنند موردی تعقیب قرار می گیرند. آقای پیوندی افزود در بسیار دانشگاه ها انتخاب آموزگاران نه بر پایه دانش های علمی آنها و اختصاصشان، بلکه از موقع سیاسی آنها صورت می گیرد. ضمناً هنوز ماه آگوست وزیر علم و معارف جمهوری اسلامی کامران دانشجو گفت دانشگاه هایی که مطابق با خط مشی دولت نیستند از بین برده می شوند. و همچنین گفت که به مکتب های عالی این کشور آموزگاران صادق به تعلیمات اسلام و ولایت فقیه استخدام خواهند شد. اکثر آنهایی که با نگرانی از تشدیدیابی نظارت در مکتب های عالی ایران حرف می زنند می گویند از تلاش خود برای دیگر کردنی وضع دست نخواهند کشید.
گزارشی بود درباره افزایش فشار بالای استادان و دانشجویان فعال دانشگاه های ایران. و شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که به زودی وقت و امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می یابد. حالا امکان دارید که اطلاع را در این باره برای خود یادداشت بکنید.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا شنوندگان ارجمن، نوگانی ها از تالارهای وردیش. همکاری ما هم نرزالله لطیف هم درباره نتایج مسابقه بین المللی گوشتی سامبو برای دریافت جایزه جهان پهلوان تاجیک سید مومین رحیموف گزارش می دهد.
نخستین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبود جهان پهلوان سید مومین رحیموف که در قصر تنیسی شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی پهلوانان پایتخت تاجیکستان به انجام رسید. در این مسابقه 200 پهلوان از همه مناطق تاجیکستان و 5 نفر از ازبکستان شرکت کردند. گوشتگیران شهر دوشنبه که در همه وزن‌ها غالب شدند صاحب 9 مدال طلا گردیدند. اینچنین دوشنبگی ها 5 مدال نقره و 11 مدال برنجی به دست آوردند. پهلوانان ازبکستان با 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی جای دوم را گرفتند. در رقابت های انفرادی در وزن خود گوشتگیران دوشنبه اکمالدین کریموف، علیمجان زیکایف، میرعلی محیب‌اللهیف، فرخ صابیروف، سهراب رحیموف، سیولی حلیموف، رحمت الله عبداللهیف، نبی محمد خورکشف و زیارت شاه براتوف جایهای اول را کسب کردند. غالبان مسابقه با جام و مدال های کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و فدراسیون گوشتی سامبوی کشور، اینچنین تحفه های حکومت شهر دوشنبه، ماهواره، تلویزیون و لباس ورزشی سرفراز گشتند. از بس که سید مومین رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت ها در وزن تا 100 کیلوگرم با عنوان قهرمانی جهان دست یافته بود، غالب نخستین مسابقه بین المللی در این وزن نبی محمد خورکشف پهلوان 23 ساله تاجیک همچنین با مکافات پولی به مبلغ 2000 سومانی مکافاتانیده شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خوب میشد که با فکر من مسابقه بین المللی است، از بیرون کشور می اومدم، خوب تر میشد پهلوانای پر قوت. البته در جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند چمپیونات جهان که میگذرد شلو تیاری میبینیم که بیرق تاجیکستان در اوجه با بلندتر برداریم. آرزو داریم که با مثل بابای سرمومی رحیم چمپیون جهان شه.
نخستین مسابقه بین المللی سامبو برای دریافت جایزه یادبود جهان پهلوان سید مومین رحیموف برای گوشتگیران تاجیک یک نو سنجشه بود. پیش از مسابقات قهرمانی جهان که از 4 تا 8 نوامبر سال روان در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود. خبری دیگر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرپرستی دسته منتخب نورسان فوتبال کشور را به عهده خود گرفت. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، حکومت جمهوری برای برگزاری جمامت های تعلیمی و تمرینی، تامین دسته منتخب نورسان با لباس ورزشی و شرکت این دسته در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 16 ساله که از 24 اکتبر تا 7 نوامبر سال روان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد 125 هزار سومانی اختصاص داده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان گرامی، نشر اول مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز جهان ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیمتان می شود.
و مومین همه بعد از پخش یک ترانه.
در شو چرانم آیی دوباره ماهی دیگر شو چرانم آیی پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتن دوباره چه چه هستر شو چرانم آیی پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتن دوباره چه چه هستر شد چرانم آیی برادرانی مسافر با خانه برگشتن دوباره تخت حسر شد چرا نمی آیی هزار لاله بدی لاله زاری فیض آباد دوباره خونی جگر شد چرا نمی آیی چرا نمی آیی دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی.